الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که یادش آرام بخش جان هاست. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما هموطنان خوب و گرامی خودم و امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و مثل همیشه آماده برای شنیدن این برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی. در این برنامه هم مثل همیشه ابتدا سوالات شما عزیزان رو میشنویم و در ادامه پاسخهای کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر میکنم از اینکه در این برنامه هم با ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت شما و همکارانتون و همه برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. از خداوند متعال داره همارز توفیق و سلامتی انشالله که حال دوستان خوب باشه و انشالله که این برنامه ها از بهترین عبادات ما و دوستان عزیز محسوب بشه
انشالله. خب به اتفاق شما دوستان عزیز شنونده بشنویم سوالات امروز رو.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29551 29552 با پیشماره 0251.
خواستم بدونم که خب خداوند ما فکر میکنیم میبینیم خیلی به ما نعمت داده و همش هم بدونه که ما استحقاق داشته باشیم این نعمت ها رو به ما عطا کردن. خواستم بدونم چجوری میتونیم حقش رو ادا کنیم، هرچند ناتوانیم اما به اندازه خودمون چجوری میتونیم مثلا این نعمت دست، پا، گوش، چشم، اینایی که خدا به ما همینجوری داده ما اصلا قدرش رو نمیدونیم، چجوری میتونیم حقش رو ادا کنیم به اندازه وسع خودمون. این یه مورد. بعد سوال دیگه هم که داشتم میخواستم ایشون از فواید و فضائل نماز اول وقتی خورده بگم ما بیشتر بدونیم. ممنون میشم.
خب تشکر میکنیم از این برادر محترمون که با برنامه خودشون تماس گرفتن و سوالشون رو مطرح کردن. استاد در خصوص این که ما چطوری امکان داره به حال با این بضاعت کمی که داریم و به اندازه وسع خودمون در خصوص نعمتایی که خدا به ما داده از خداوند قدردانی کنیم، چه راهی واقعا میتونه وجود داشته باشه؟ اگه راهنمایی بفرمایید تشکر میکنم.
حقیقت اینه که بشر چه توان شکر و سپاسگزاری خدا رو نداره.
بله.
هیچ مخلوقی، چون ما بر فرض که شکر کنیم، شاکر به تمام معنا باشیم، خود همین شکرگزار بودن بزرگترین نعمت خداست.
بله.
باز این رو هم خدا به ما داده. این شکر باز نیاز به شکر داره.
طبیعتاً بله.
و در واقع ما به تسلسل میرسیم. در نتیجه حقیقت اینه که امکان شکر الهی، سپاس گذاری برای خدا، اونم حق سپاس گذاری اصلا وجود نداره. امام زین العابدین علیه السلام تو مناجات خمس عشر عرض میکنه که من چطور میتونم که شکر کنم و شکر ایاکه یفتقر را شکرن. این که من شکر میکنم خودش نیازمنده باز شکر دیگریست که توفیق پیدا کردم که سپاس گذاری کردم. فکل لما قلت لک الحمد وجب علی لذالکن اقول لک الحمد. هرگاه گفتم حمد برای توست، حمد خدا رو به جا آوردم، برای همین گفتن حمد واجب بر من که دوباره بگم لک الحمد. در نتیجه به تسلسل میرسه. هرگز انسان قادر نیست که بخواد شکر خدا رو به جا بیاره. اما اگر عرض کنم که انسان همینو بفهمه،
بله،
که خودشو، زبانشو، عبادتشو، سپاسشو، هر چه داره از خداست، این حق شکر رو به جا آورده، همین که بدونه که من توان سپاسگزاری رو ندارم، اگر هم شکر بگم به خاطر خداست، همین که انسان توجه داشته باشه که نمازی هم که من دارم میخونم این هم به خاطر عنایت خداست، اگر توبه کردم باز به خاطر توبه خدا بود، اگر او به سمت من برنگشته بود، اگر تا و علیه نبود توبه من به سوی او نبود، توبتی علیه نبود. بنابراین هر جا که توبه کردم باید توجه داشته باشم که قبل از اینکه من توبه کنم خدا بر من توبه کرده که من توفیق توبه پیدا کردم.
استاد یعنی فهمیدن خود همین مطلبم شکر محسوب
خود میشه. همین شکر. این خودش در واقع چون بنده دیگه بیشتر از این ظرفیت نداره، بیشتر از این توان نداره و خدا همین رو به عنوان حق شکر ازش میپذیره. در روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده که امام صادق فرمود که خداوند به حضرت موسی وحی کرد که یا موسی اشکرونی حق شکری، شکر من اونگونه که حق شکر من هست به جا بیار. فقال یا رب کیف اشکرو که حق شکرک و لیس من شکر اشکرو که بهی الا و انتن امت بهی علی. گفت که خدای من چطور میتونم شکرت رو به جا بیارم در حالی که هر شکری که من به جا بیارم نعمت توست.
بله.
تو من توفیق دادی خون شکر به جا آوردم، چطور من میتونم شکرت رو به جا بیارم؟ فقال یا موسی شکرتنی حق شکری هین علمت ان ذلک منی. همین که دونستی که این شکر از منه، دونستی که نعمت از منه، حق شکر منو در واقع تو به جا آوردی.
بله.
بنابراین ولی این که انسان نمیتونه اونگونه که باید شکر خدا رو به جا بیاره، اما همین توجه داشته باشه بدونه که همین شکر کردن، همین نماز خوندن، عبادت کردن، نعمتایی که داره، نعمتای فراوانی که در اطرافش هست که یکی و دوتا و هزار تا نیست، و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، بخواید نعمتای خدا رو شمارو کنید قادر نیستید آمار نعمتای خدا رو برشمارید. همینو بدون انسان اینو خدا به عنوان حق شکر ازش قبول میکنه. این بخش اول سوالشون که ظاهرا سوالشون همین بود که
بله این قسمت اول سوال برادرمون بود و در واقع قسمت دومی هم داشت سوال این برادر محترم.
خب پس این مشخص شد که حق شکر خدا به اینه که ما اون توجه داشته باشیم که خود همین شکرگزاری و نعمتهایی که خدا به ما داد این هم از خداست. اینجا به حضرت موسی فرمود یا موسی شکرتنی حق شکری هین علمت ان ذلک منی. همین که دونستی که همین شکرت هم از من هست، حق شکر منو به جا آوردی.
بله.
و حالا اگر بخوایم که مصادیق شکر رو هم بیشتر دقت کنیم ببینیم که ما نسبت به بندگان خدا آیا حق شکر رو به جا میاریم.
بله.
پدر، مادر، معلم، عرض کنم که کسانی که به ما خیلی رسوندن، کسانی که به ما کاری نسبت به ما کاری انجام دادن، آیا ما نسبت به اونها این حالت سپاسگزاری رو داریم؟ اگه داشتیم معلومه که نسبت به خالق هم داریم. روایتی داریم که حالا بعضیش هست که مثلا فرض کنید که امام زینب العابدین علیه السلام میفرماید که یقول الله تبارک و تعالی لعبد من عبید و یوم القیامه اشکرت فلانن فیقول بل شکرت او که یا رب. امام سجاد میفرماید که خداوند روز قیامت به بنده از بندگانش میفرماید که آیا فلانی رو شکر فلانی رو کردی؟ بنده میشه بلکه خدا من تو رو شکرت به جا آوردم. فیقول لم تشکرنی اذ لم تشکرهو.
بله.
اگر شکرون بنده منو به جا نیاوردی شکر منم به جا نیاوردی. اگر ما سپاسگزار والدین نباشیم انشکر لی ولی والدک. خدا من فرماید که سپاسگزار من باش و والدین. خب والدین پیشمونن دیگه. اگر سپاسگزار والدین نبودیم معلومه که سپاسگزار خدا هم نبودیم. باز امام رضا علیه السلام فرماید من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عز و جل. ای کسی از بندگان خدا که به اون نعمتی رسونده شکرش رو به جا نیاورد شکر خدا رو هم به جا نیاورده. همون جمله معروفی که میگه من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق در واقع شبیه همون هست.
بلی.
پس یکی از راهاش همینه که ما از کنم که شکر بندگان خدا رو صاحبان حق از بندگان خدا رو به جا بیاریم.
استاد اینا یعنی با همدیگه استلزام دارن، مستلزم همدیگن که حتما باید ما اون شکر کسایی که به هر حال یه حقی به گردن ما داره حتما باید اون شکر رو داشته باشیم.
خوندم همین مطلب رو میرسون. اما به لحاظ تحلیلم همین جوره. اگه انسان حالتش شکر و سپاسگزاری داشته باشه همه جا این حالت رو داره.
بله.
وقتی نسبت به بندگان که محسوسند و میبینه نعمت رو و احساس میکنه غالبا هم نعمت‌های مادی هست حالت سپاس نداشته باشه نسبت به خداوند به طریق اولا این حالت رو نداره. البته حالا بحث شکر بحث دیگه هم لازم داره که عرض کنم که ازش میگذاریم. فقط عرض میکنم که باز روایتی داریم از امام سجاد علیه السلام که میفرماید اشکرکم لله اشکرکم للناس. سپاسگزارترین شما برای خدا کسانی هستن که نسبت به مردم بیشتر سپاسگزارن.
بله.
خود امام سجاد علیه السلام رساله حقوقیشون که 50 حق رو اونجا مشخص کردن، خب 50 گروه به گردن ما حق دارن. اگه حق اونها رو سپاسگزار بودیم، حق خدا رو هم میتونیم سپاسگزار باشیم. اشکرکم لله اشکرکم للناس.
بله.
بنابراین اگر انسان از اینجا شروع بکنه که شکر مخلوقین رو به جا بیاره، خب میتونه شکر دیگران هم انجام داده باشه. در روایتی که در منسوب به امام صادق علیه السلام هست در مثل الشریعه اومده که ادنا شکر رؤیت النعمه من الله من غیر علت یتعلق القلب بها دون الله عز و جل. همینقدر انسان نعمت رو از خدا ببینه، توجه داشته باشه که نعمت از خداست، این در واقع اون حد اقل شکر که انسان بدونه که آنچه که داره از خداست. چنانچه اگر انسان از خودم که اون چی که داره رو کم نبینه، ما خیلی نعمت ها داریم.
بله.
یه مطلبی من اینجا تو پرانتز خودم دوستان عرض بکنم. ما اگر در امور مادی که غالبا هم ذهن و فکر ما رو به خودش مشغول میکنه، اگر در امور مادی به زیر دستمون نگاه بکنیم، همیشه حالت سپاسگزاری داریم، چون هرگاه که نگاه میکنیم ببینیم چیزهایی ما داریم که دیگران ندارن، ببینیم خدا رو شکر که مثلا فلان بیماری او داره که من ندارم، فلان نیاز رو او داره که من ندارم، فلان نعمت رو من دارم که او نداره. اما اگه بخوام به بالا دستمون نگاه بکنیم، هرگز از زندگی راضی نیستیم، نه از خودمون راضی هستیم، نه از زندگیمون، نه از خدامون.
بله.
چون مرتب هی میگیم که خب او فلان داره من ندارم، داشته های خودمون رو نمیبینیم. پس یکی از راه های کاربردی، یکی از اون راه‌های عینی و عملی برای اینکه انسان حالت سپاسگزاری در خودش همیشه زنده نگه داره، اینه که به زیر دستش نگاه بکنه در دنیا،
در امور مادی، در واقع همونطور که اشاره فرمودید. بله.
در امور مادی، در امور معنوی برعکسه.
بله.
در امور معنوی باید بالا دست نگاه کنه، در اینکه فرض کن من اهل نماز اول وقتم، نباید بیام که من از فلانی که نمازش اول وقت نمیخونه بهترم، چون من نماز اول وقت میخونم چون نماز آخر وقت. نه، باید نگاه کنم به اون کسی که علاوه بر نماز واجب نوافل نافلش هم میخونه. اگر من اهل نماز شبم، باید به کسی نگاه بکنم که نماز شبش دو برابر من طول میکشه و حال بسیار بهتری از من در نماز شب داره. همینطور باید در امور معنوی انسان باید به بالا دستش نگاه بکنه. در امور مادی اگه به پایین دستش نگاه بکنه، همیشه حالت شکر و سپاس در وجودش زنده خواهد موند. و یکی از راهاش همینه که انسان اون چی که نعمتهاش تو بزرگ و زیاد بشموره. ما خیلی نعمت، هم اول عرض کردم که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، ما نمیتونیم نعمتهای خدا رو بشموریم. آیه قرآن بود که خوندم دوست، امام باقر علیه السلام فرماید که استکثر لنفسی که من الله قلیل الرزق تخلصا الى شکر. اون نعمتهایی که نعمت خود کم، رزق کمی که خدا بهت داده رو زیاد بشمور، تا رها بشی از حق شکر، تا بتونی حق شکر رو به جا بیاری.
بله.
رهایی پیدا بکنی از حق شکر. عرض کنم که
استاد به این معنی که در واقع یکی از راه‌های شکرگزاری همین هست،
همین
ما در واقع به اون توجه داشته باشیم،
استکثار.
بله.
و آخرین نکته که راجع به این مسئله عرض می‌کنم اینه که یکی از بهترین شکرها اینه که انسان نعمت‌هایی که خدا به انسان داده رو در مسیر خودش ازش استفاده بکنه.
بله.
به عبارت دیگه اگر گناه کنه، در واقع این کفران نعمته، این خلاف شکره. شکر که باعث زیادی نعمت میشه اینه که انسان نعمت در جای خودش، لئن شکرتم لأزیدن نکن ولئن کفرتم، مقابل شکر کفره، کفران هست. اگر انسان بعد از دچار کفران نشه، نعمت رو در جایی که خدا خواسته به کار بگیره، یعنی گناه نکنه. امام امیرالمومنین علی علیه السلام فرماید که شکر کل نعمتن الورع عن محارم الله، شکر هر نعمتی اینه که انسان از محرمات الهی پرهیز کنه، دچار گناه نشه. باز امام صادق علیه السلام فرمودن شکر نعمه اجتناب المحارم، شکر نعمت اینه که انسان از گناه پرهیز کنه. و فرمود تمام شکر قول الرجل الحمد لله رب العالمین، تمام شکری نیست که انسان بگه الحمدلله رب العالمین، با توجه بگه، با توجه بگه الحمدلله رب العالمین، این در واقع همه شکری که باید انجام داده باشه رو انجام داده. راجع به شکر مطلب زیادی که مقدار برای سوالی که برادر محترم مطرح کردن ظاهرا کافی باشه.
بله بسیار ممنونیم استاد. استاد قسمت دوم سوال این برادرمون در خصوص فضایل نماز اول وقت بود که خواسته بودن اشاره به اون هم بشه.
از خودم راجع به نماز اول وقت که واقعی اینه که اگه انسان بخواد بحث کنه شاید چند برنامه هم کفاف نده. اما بنده در دو مطلب نکات عرض میکنم. یکی از خودم که عدم مراعات وقت نماز و به اصطلاح بی توجهی به نماز اول وقت که از مصادیق ویل للمصلین.
بله.
اونجا که داریم که فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون، داریم که یکی از مصادیق این ساهون کسانی هستن که نماز رو به تأخیر میاندازن بی جهت. اول وقت نماز بیکار نشسته میگه حالا یه سر دیگه میخونیم. این مصداق همون ویله، ویل للمصلین.
بله.
از کنم که در این زمینه روایت هم زیاد هست. نکته دوم، نکته مقابلش اینه که انسان نسبت به اول وقت نماز محافظت داشته باشه، دقت داشته باشه، که باز در آیه قرآن در سوره واشه مؤمنون داریم که والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. از کنم یک دیگه از ویژگی های مؤمنین اینه که نسبت به نمازشون محافظت میکنن.
بله.
مراعات وقت نماز رو میکنن که نماز رو به موقع اول وقت با آدابش بخونن. اینها وارثن. وارث چی هستن؟ وارث فردوسن. بهشت رو به ارث میبرن به خاطر محافظتشون در نماز. در واقع محافظت بر وقت اول وقت نماز دلیل بر دینداری انسانه. پیامبر اعظم از همسرانش نقل شده که گفتن که پیامبر در بین ما نشسته بود، مثل ما میگفتیم، میخندیدیم، یه چیز عادی. همین که نزدیک وقت نماز که میشد گویی که اصلا نه ما پیغمبر رو میشناسیم نه پیغمبر ما رو میشناسه، گویی که اصلا دیگه کلن ما غریبه ایم.
بله.
یعنی اول وقت نماز که میشد دیگه پیغمبر حالش عوض میشد، دیگه نه او ما رو میشناختی، ما کی هست همسرانش ها، و نه گویی ما او رو میشناختیم، مثل غریبه ها مثلا میشدیم. اینقدر نسبت به اول وقت نماز امام حسین علیه السلام وقتی که در روز عاشوراتون اوج درگیری، وقتی که اون ابو سمامه ساعدی گفت که یا ابن رسول الله وقت نماز داخل شده، ما هم فکر نمی کنم دیگه زنده بمانیم، می خواهیم که آخرین نماز رو هم در محضر شما بخونیم، فرمود که خدا رحمت کنه تو رو که نگاه کرد با آسمان دید درست اول زواله.
بله.
فرمود بله اول وقت ظهره و خدا تو رو رحمت کنه که نماز رو بیاد ما آوری تو رو از مسلین قرار بده. همون فورا البته گفت که اجازه بدن که ترک مخاصمه بشه، آتش بس بشه که نماز بخونیم، اونا اجازه ندادن. امام حسین همون لحظه نماز اقامه کرد. اول وقت نماز بود دیگه. در یکی از جنگ ها در اوج جنگ دیدن که امیرالمومنین علیه السلام داره به آسمون نگاه میکنه. ظاهرا ابن عباس یکی از اصحاب بود، یاران حضرت گفت که شما تو این جنگ حواستون جمع کنید، تیر هست، زوبین هست، دشمن، چه کار داری میکنید؟ چرا به آسمون نگاه میکنید؟ حضرت فرمود که منتظرم که اول وقت نگذره. حالا تو این شرایط امام فرمود برای همین میجنگیم، جنگ ما برای همین چیز هست. بنابراین مراعات اول وقت دلیل بر اینه که انسان به دینش توجه داره. پیامبر فرمود حسب الرجل من دینه کثرت و محافظته علی اقامت الصلوات. برای دینداری انسان همین بس که نسبت به نمازش در اول وقت محافظت داره، نسبت به اوقات نماز اول وقت نمازش محافظت داره. امام امیرالمومنین السلام به محمد بن ابی بکر در نامشون نوشتن که ارتق وقت الصلات فصل حال وقتها، وقت نماز مراعات کن و نماز اول وقتش بخون. ولا تعجل بها قبله لفراغ ولا تؤخرها عن حل شغل. نه به خاطر اینکه حالا چون بیکار هستی نماز از اول وقت فضیلت جلو بنداز که البته خاله این نماز باطله.
آره.
و نه به خاطر اینکه مشغول هستی نماز تأخیر بنداز، هر کار که داری به اون کار بگو بعد از نماز بیا. خدا رحمت کنه شهید رجایی رو، گفت که به کار بگی که وقت نمازه، بگی نماز دارم، به نماز نگی کار دارم، نگی کار دارم، به کار بگی که نماز دارم. عرض کنم که روایات در این زمینه در فضیلت نماز اول وقت خیلی فراوان هست. من فقط این روایت رو برای دوستان میخونم که امام صادق علیه السلام فرمود فضل الوقت الاول علی الاخر که فضل الاخرته علی الدنیا. نماز انسان اگر اول وقت خونده بشه فضیلتش مثل آخرته نسبت به دنیا.
بله، فضیلت آخر. نماز اول وقت نسبت به نماز
آخر وقت مثل فضیلت آخرت نسبت به دنیا.
بله بله.
حالا این نکته هم بگم که دوستان اینا داشته باشن، بعضی از فقها و این بعید هم نیست گفتن که اصلا وقت نماز همون اول وقت نمازه. به عبارت دیگه اینجوری که نیست که وقت نماز توسعه داشته باشه، بلکه از باب رخصتی که گفتن که اگر نشد اول وقت بخونی تا این ساعت نماز هنوز قضا نشده.
بله.
و یعنی اگر از اون فقیه بپرسیم که خب به نظر شما وقت نماز کیه، میگه اول وقت. این اجازه رو دادن که اگه تا این لحظه نخوندی هنوز نماز رو با نیت ادا بخون، وگرنه در واقع وقت نماز حالا نیست، وقت نماز همون اول وقت بود، فقط قضا نشده.
بله.
رخصتن اجازه دادن که قضا نشده باشه. به عبارت دیگه اونها وقت نماز رو موسع نمیدونن، میگن که وقت نماز همون اول وقته.
بله.
بل این رخصت هست که اگه کسی به هر دلیل نتونست اول وقت بخونه تا اون زمان نمازش قضا نباشه. خب در این زمین هم باز روایات و آیات فراوان هست که اگر بخواد همش مطرح بشه وقت زیادی میخواد. راوی میگه که امام رضا علیه السلام برای استقبال بعضی از علویان که داشته میامدن خدمتشون بیرون رفت، همین موقع وقت نمازم رسید. امام راه خودشو کش کرد به سمت قلعه کن نزدیکی ها بود، رفت و زیر سایه یک سنگ اونجا پیاده شد و به مؤذن گفت که از اون بگو. همون راوی که قزاز هست میگه که عرض کردم که منتظر میمونیم تا یاران ما هم و ملحق بشن، اونم بیان که به ثواب جماعت ما برسن. حضرت فرمود که خدا تو را بیامرزه، هرگز نماز تو بدون علت از اول وقت به تأخیر ننداز، همیشه رعایت اول وقت بکن، اونگاه من از اون گفتم و امام هم نماز رو اقامه کرد. یعنی با اینکه امام به استقبال اونها رفته بود، ولی وقتی که وقت نماز شد پیشنهاد کرد اون مؤذن که اجازه بدید که اونا هم بیان، امام فرمود نه، نماز از اول وقت تأخیر ننداز، نماز اول وقت بخون. البته نداشت باشن دوستان که آره این بحثی من گفتم، چون باز مسئله دیگه هم هست، برای امام جماعت مستحب بشه منتظر بماند تا مأمومین بیان و نماز به جماعت اقامه بشه.
بله.
مثلا امام جماعت اومده تو مسجد، میدونه که مأمومین دارن میان، مستحب بشه چند دقیقه مثلا صبر بکنه که مأمومین بیان تا نماز به جماعت اقامه بشه.
این استحب... جماعت بیشتری در واقع نماز
نه نه بوده. که با جماعت اقامه بشه.
بله که بله.
در این حال اینجا امام علی سلام فرمود که شما نماز شهر وقتی که اونها می‌خواستن بیان خیلی به تأخیر می‌افتاد، که امام فرمود وقت نماز یعنی از وقت فضیلت خارج می‌شد، چون تا وقت فضیلت باشه چند دقیقه تأخیر بیفته نداره، اما دیگه بله. از وقت فضیلت خارج بشه دیگه خیلی بده. وقت فضیلت هم خیلی زیاد نیست، بین 20 دقیقه 25 دقیقه 30 دقیقه بیشتر نیست، البته نسبت به نمازهای مختلف فرق می‌کنه.
بله.
به هر حال نماز باید تو وقت فضیلتش تو همون اول وقت خونده بشه.
بله، بسیار ممنونیم استاد از پاسختون به این برادر محترم و گرامی. با شما عزیزان همراه هستیم با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
فروغ جان و نور دل نماز است، در آن اسرار عشق بی نیاز است، بهار جان فضای اهل ایمان، کلید گلشن رضوان نماز است، به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است، به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است. یا الله یا الله الله یا الله یا الله.
در مورد رسیدن به مرتبه انسانیت چه مراتبی را میخواد که انسان طی کنه؟ یکی هم که مرتبه که میخواد سیر سلوک انسان داشته باشه از چه راهی، از چه مرتبه شروع کنه؟
خب از این برادر محترممون هم تشکر میکنیم که در خصوص مراتب سیر سلوک و رسیدن به مرتبه انسانیت سوالشون رو مطرح کردن. استاد تقاضا میکنم که در این خصوص هم راهنمایی بفرمایید که به هر حال برای رسیدن به مرتبه انسانیت چه مراتبی باید طی بشه و ما باید سلوکمون رو از کجا شروع بکنیم؟
اولا عرض میکنم که انسان رو خداوند بالقوه اون زمینه های کمال رو درش آفریده.
بله.
بذرهای کمال و انسانیت و خلافت اللهی رو خداوند در نهاد انسان به ودیعت نهاده، طوری که اگر این بعض ها شکوفا بشه انسان به مقام خلافت اللهی میرسه، به مقام عبودیت میرسه و به مقام انسان کامل میرسه که انسان کامل اشرف مخلوقات خداست. بنابراین لازم نیست که ما از خارج چیزی رو اضافه بکنیم، چیزی که انسان نداره رو بخوایم از خارج بهش بدیم. بذرها در انسان موجوده، استعدادهای بالقوه انسان برای رسیدن انسان به کمال در ذات و فطرت خودش هست. فقط کار ما اینه که همینها رو شکوفا بکنیم، همین استعدادها رو شکوفا بکنیم. الناس معادن و کم معادن ذهب و الفضه، کافی که این معادن استخراج بشه، این طلاهای وجود انسان استخراج بشه، کافیه که اون میثاق فطرت انسان ادا بشه. در اون خطبه اول نهج البلاغه داریم که و وا طلعت الیهم الرسل لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته، پیامبران پشت سر هم فرستاد تا این بذرهای فطری و انسانی که در درون انسان هست شکوفا بکنن و انسان رو به انسانیت نزدیک بکنن. از همینجا مشخص میشه که پس برای رسیدن به کمال انسان باید چه کار بکنه. باید بیاد آنچه که خداوند در فطرتش قرار داده رو اینها رو شکوفا بکنه. شکوفای اینها یک شرط بسیار مهم داره و اون عالمانه بودنشونه. این کشش ها در انسان هست. انسان ذاتن حقیقت جوست، دنبال علم و معرفت و حقیقت. از همون دوران کودکی بچه اسباب بازی که بهش میدید اون حس کنجکاویش انقدر قویه که حتی اسباب بازی رو خراب میکنه تا به رمز و رازش پی ببره و اسبا نمیشینه تا بفهمه که این مثلا اسباب بازی چه راه میره، چرا صدا میکنه. انسان کنجکاوه، حقیقت جوست. این میل باید در انسان شکوفا بشه. انسان عابده، خدا جوست و پرستنده خداست، خدا پرست فطرتن، دوست داره که خدا رو بپرسته، فطرتش اینجوریست. این میل قوی و بزرگ باید در درون انسان شکوفا بشه. منتها مهم اینه که این کیفیت شکوفا کردن این میل هست که آگاهانه باشه. اگر آگاهانه نباشه وقت انسان برای اینکه به این میل درونیش پاسخ بگه میره در مقابل بت سجده میکنه، تابع هوای نفسش میشه، تابع پول میشه، یعنی بنده پول میشه. بنده هست ولی بنده خدا نیست. پس دو مطلب عرض کردم: یک، شکوفا کردن میلهای درونی انسان، دو، آگاهان شکوفا کردن، با معرفت این کار کردن. خب این میلها فراوان هستن، همه دوستان میدونن، ما دو تاش اسم بردیم، میل حقیقت جویی در انسان هست، میل به عبادت در انسان هست، بسیار میل قوی است. اگه این میل هدایت بشه انسان از طریق عبادت به عبودیت میرسه. وقتی به عبودیت رسید به کمال رسیده. العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه. پیامبران خدا بزرگترین مقامشون مقام عبودیتشون بود. برای رسیدن به این مقام عبودیت هم بهترین راه عبادت. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. حالا تفسیرش گفتن لیعرفون که فرقی نمی کنه. به هر حال این هدف واسطه ای هست، این هدف متوسطه که انسان با عبادت یا با معرفت یا با هر دو به عبودیت میرسه. اگر به عبودیت رسید میشه خلیفت الله، اون وقت قائم مقام خدا میشه، خداگونه میشه، هر چی بخواد ایجاد میشه. نه در بهشت که در بهشت همه مؤمنین چنینن، در همین دنیا. عبدی اتعنی حتی اجعلک مثلی یا مثلی، با عبادت، با اطاعت خداوند متعال بنده خداگونه میشه. اینی اقول لشه کن فیکون و انت تقول کن فیکون. من اراده کردم فورا ایجاد میشه، تو هم به اون مقام میرسی تا اراده کردی فورا ایجاد میشه. عرض کنم تمایلات دیگه هم در انسان هست. مثلا فرض کنید که میل به زیبایی جویی که در انسان هست، اگه انسان این میل رو شکوفا بکنه بره دنبال زیبایی ها. البته زیبایی مراتب بالاتر، عیبی نداره که انسان به زیبایی های حسی و طبیعی و مادی هم علاقه داشته باشه، اما این میل مطلوبش این زیبایی ها نیست، حداقل زیبایی نهاییش اون مطلوب نهاییش اینها نیستن. مطلوبش زیبایی عبادته، مطلوبش زیبایی روحه، مطلوبش زیبایی عقله، زیبایی فضائل هست، زیبایی نظمه، زیبایی تعقله. عقلانیت بسیار زیباست، همه کمالات زیبا هستن و انسان به شدت دوست داره این زیبایی ها رو. خب اگه این میارو در خودش تقویت کرد، خدا گونه میشه، خدا جمیل مطلقه، انسان هم جمیل نسبی میشه، منتها جمال باطنی. جمال ظاهری دست ما نیست، ظاهر رو نمیتونیم، هرچی که هست همونه، اما باطن رو خیلی راحت میتونیم زیباش کنیم. وقت بدین ترتیب انسان به کمال نزدیک میشه. در انسان میل به خلاقیت و ابداع وجود داره، هرچی که این میل بیشتر شکوفا بشه در هنری که هنر الهی است، هنر متعهدانه هست، هرچی انسان اونجا استعدادها شکوفاتر بشه به خدا نزدیکتر میشه، به کمال نزدیکتر میشه. عرض کنم که انسان میل به فضیلت داره، فضیلت جوست، هرچی فضائل انسانی فضائل رو در خودش بیشتر تقویت کنه، بیشتر شکوفا بکنه، به کمال بیشتر نزدیک میشه. این مطلب اول که خلاصش این شد که ما از خارج لازم نیست چیزی رو بر انسان اضافه بکنیم. آنچه که در خود انسان هست و خدا قرار داد، این بذرهایی که در انسان هست، اینها اگر آگاهان شکوفا بشن، انسان به کمال میرسه، انسان به خدا نزدیک میشه. خدا حق، اگه انسان حقیقت جو شد، حق جو شد، به خدا نزدیک میشه. خدا زیباست، اگه انسان جمال جو شد، به خدا نزدیک میشه. خداوند عالمه، اگه انسان دنبال علم رفت، به خدا نزدیک. خداوند خلاقه، اگه انسان اون خلاقیت و ابداع رو در خودش شکوفا کرد، به خدا نزدیک میشه. این صفات الهی که در انسان هست، این بعضها رو اگه انسان بتونه شکوفا بکنه، خود به خود به کمال میرسه و به خدا نزدیک میشه. مطلب بعد این که خب حالا اگه ما بخوایم راه‌های کاربردی رو بگیم، حالا ما چه گام‌هایی رو برداریم
و چه مراتبی رو همینطور که این برنامه اشاره کردم،
حالا مراتب رو باز بعداً بیشتر اشاره خواهیم کرد. اما اون چیزی که در متون روایی ما که فراوان هست، یه روایتی است که از امیرالمومنین نقل شده، از امام باقر نقل شده، از امام رضا علیه السلام هم نقل شده. من روایت امام باقر علیه السلام که تو ذهنم هست میخونم برای دوستان، که امام باقر علیه السلام فرمود الکمال کل الکمال.
بله،
کمال و همه کمال در سه چیزه: التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. یک، این که انسان دین رو بشناسه. میخواد انسان به کمال برسه، باید دین رو بشناسه. دین یعنی چه؟ دین یعنی مبدأ، باور به مبدأ، باور به مقصد، راهنما، رهرو، اینا رو انسان بشناسه و التزام عملی هم داشته باشه به این باورها. خب وقتی که انسان بناس به مقصد برسه، باید بدونه که از کجا شروع کرده، مقصدش کجاست، راه چیه، راهنما کیه. اینا رو انسان ندونه که به مقصد نمیرسه. ولی لذا رکن اول کمال، هر کس به دنبال کمال هست، باید بیاد دین رو بشناسه. اگر دین رو نشناسه، این در جاهلیت داره زندگی میکنه. اگر کسی با دین آشنا نباشه، دین شناس نباشه، این در جاهلیت زندگی میکنه. در حدیث نورانی از امام باقر امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن تفقهوا فی دین الله ولا تکونوا اعرابا. دین خدا را فرا بگیرید، اعرابی نباشید، یعنی جاهل نباشید، بی تمدن نباشید، وحشی نباشید.
بله،
چون کسی با دین آشنا نباشه، بوی از تمدن انسانی هم نبرده، بر حسب این فرمایش امام صادق علیه السلام. بعد به دنبالش داره که فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الا اليه يوم القيامه ولم يزكي له عملا. اگر کسی دین شناس نباشه، با دین آشنا نباشه، خداوند در روز قیامت به اون نظر رحمت نمیکنه، چون شایستگیشو نداره، چون شایسته نظر رحمت خدا نیست. ولم يزكي له عملا، خداوند اعمالشو پاکیزه نمیکنه، باز چون شایسته نیست. پس رکن اول کمال بر حسب این روایت که عرض کردم از سه تا امام اقلا تو ذهن من هست، امام امیرالمومنین، امام باقر و امام رضا علیه السلام، رکن اول اینه که انسان با دین آشنا باشه،
از دانایی در دینداری بگو.
بله، هر چی که انسان با دین بیشتر آشنا باشه، به کمال نزدیکتره.
بله،
توضیحش هم مشخصه. اگه انسان به کمال برسه، خواد به کمال برسه، باید بدون کمال کجاست. باید بدونه که مبدأش کجاست، مقصدش کجاست، ظرفیت‌های خودش رو باید بشناسه. این همه دین اینا رو به ما معرفی می‌کنه. راهنماها رو باید بشناسه، پیغمبرها کیا هستن، اماما کیا هستن، اینا رو باید بشناسه تا به مقصد برسه. این میشه دین شناسی.
بله.
و اون التزام عملیش بر این باورها باید وجود داشته باشه. دو، و صبر علی النائبه. برای رسیدن به کمال راه پر پیچ و خم و پر سنگلاخه. انسان باید مقاومت داشته باشه. باید صبور باشه، بردبار باشه. عرض کنم که مغرور نباید بشه. قرمش و که مرکب مردان و مرد را در سنگلاخ بادیه ها پی بریدن.
بله.
باید حواس انسان جمع کنه که این بادیه ها هست و سنگلاخ ها هست و مرکب مردان و مرد رو تو این بادیه ها پی ها بریدن. بله، از اون طرف هم باید ناامید بشه. ناامیدم نباید بشه، چون خدا لطفش نسبت بنده هست. پس ناامید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک اشاره به مقصد رسیدن. پس باید صبور بود، باید از گردنها نهراسید، از عوائق و مشکلات و گرفتاری ها انسان نباید از پا در بیاد. این هم گام دومی که اگه اینم نباشه انسان به مقصد نمیرسه. راه رو بلده، راهنماها رو شناخته، مقصد رو میدونه، همه چی میدونه، اما با کوچکترین مشکلی به زانو در میاد، خب اینم نمیتونه مقصد برسه. باید با صبر و بردباری و مقاومت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. مبدأ رو شناخت، خدا رو شناخت، فهمید که پروردگارش اللهه، این کافی نیست. ثم استقاموا. اون وقت تنزل عليهم الملائكه الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. گام سوم امام باقر فرمود که انسان زندگیش برنامه داشته باشه، حساب و کتاب داشته باشه، در زندگی تقویم داشته باشه، عمرش تقویم داشته باشه، جوانیش تقویم داشته باشه، سالش تقویم داشته باشه، ماهش، روزش هم تقویم داشته باشه، شبانه روزش برنامه ریزی شده باشه.
بله.
بخشی رو به کار و تلاش اختصاص داده باشه، بخشی رو به راز و نیاز و عبادت و ارتباط با خدا، بخشی به تفریح و استراحت و به هر حال روزش برنامه داشته باشه. اگر اینجوری شد، این تقدیر معیشت بعضیا خیال کردن که فقط در همین زندگی اقتصادی است. بله، اونم جزء تقدیر معیشت هست، چون امام فرمود الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و الصبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. بعضیا خیال کردن تقدیر المعیشه یعنی این انسان زندگی اقتصادیش حساب و کتاب داشته باشه، بر احوال آن مرد باید گریست که دخلش بود 19 خرج 20. گفتن خب اگه کسی بخواد دخلش 19 باشه خرجش 20، این به مقصد نمیرسه. پس باید دخل و خرجش مثلا با هم تطابق داشته باشه. این یکی از مصادیق تقدیر معیشته. درس کردن باید کل عمر انسان تقدیر داشته باشه. جوانی انسان باید تقدیر داشته باشه. باید در زمینه اقتصادی انسان تقدیر معیشت داشته باشه. در زمینه معنوی باید تقدیر معیشت داشته باشه. حتی در عبادتش باید تقدیر داشته باشه. پس در همه ابعاد باید انسان تقدیر داشته باشه. خب حالا این بحث نیاز به تفصیل بیشتری داره. فقط من چون ایشون گفته که اون مراحلی که باید طی بکنه انسان باید چیکار کنه رو من عرض می‌کنم که تو بعضی از رساله‌های سیر سلوک تا 25 گام ذکر شده.
بله.
فهرست هم که ما بگیم خودش یک برنامه شاید بیشتر می‌خواد. انسان می‌خواد فهرست اونها رو بگه. هر چند مثلا فرض کن اگه گفتن مثلا فرض بفرمایید که تحلیه، یا اگر گفتن مثلا فرض بفرمایید که محاسبه، مشارطه، معاتبه، همین که انسان توضیح بده خب وقت طولانی میخواد. من چند تا منبع رو معرفی میکنم که دوستان
بله خواهش میکنم
منابع رو مراجعه بفرمایند. یکی از اون منابع که خوب هست یه رساله منصوب به مرحوم بحرالعلوم هست به نام سیر السلوک، رساله سیر السلوک منصوب به بحرالعلوم، که این رو مرحوم علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی شرح کردن و تعلیقی نوشتن تحت عنوان رساله لب و لباب در سیر و سلوک. البته اون رساله دیگه است.
بله.
یکی همون رساله منصوب به بحرالعلوم که اون یک رساله هست در این زمینه. دومیش کتاب مرحوم محمد حسین، البته اون رو هم ایشون تعلیقی نوشته ها اولی رو، اما خودش هم کتابی دادن تحت عنوان رساله لب و لباب در سیر و سلوک اولو الالباب. رساله اسمال مرحوم میرجواد آقای ملکی تبریزی به نام رساله لقاء الله، شاید دوستان اینها رو دیده باشن. و کتابی هست تحت عنوان آشنایی با علوم اسلامی، عرفان و حکمت، که شهید مطهری اینها رو تدریس می‌کردن و اون مطالب مورد لزوم رو گفتن. کتاب دیگه هم هست مثلا عرفان و حماسه که حضرت الله جوادی آملی که این مطالب رو از ایشون منتشر شده، یا عرفان ناب، عرفان در قرآن و مکتب اهل بیت، آقای دکتر احمد باقرزاده میانجی. کتاب عرفان اسلام مرحوم علامه محمد تقی جعفری که خب دوستان با نوشته هایشون آشنا هستن. انسان و قرآن حضرت آیت الله آقای حسن حسنزاده آملی که دوستان باز میتونن این کتاب رو خونن، کتاب خوبی است. عرفان حافظ یا همون تماشاگاه راز شهید مطهری که باز قلم شهید اینجا بسیار عالی است و بسیار قابل توجه است. و کتاب های دیگه ای که هست فلسفه عرفان آقای دکتر سری یحیای یسربی، معرفت شناسی در عرفان آقای سید حسین ابراهیمیان، و معارف دانشگاه اون دورش گروهی از نویسندگان این کتاب رو نوشتن. این کتاب ها رو دوستان میتونن مطالعه بکنن. اون چه که به شکل خیلی خلاصه میشه گفت، نمیدونم چقدر وقت داریم.
بله فرصت بسیار کمی باقی مونده است.
بله. از کنم که اولین گام اینه که انسان توبه کنه و با آب توبه ظرف نفس رو کاملا پاک کنه، یعنی در واقع تخلیه اولین گام هست.
بله.
بعد تحلیه و اون وقت برنامه روزانه باید داشته باشه، صبح مشارطه، در طول روز مراقبه و در آخر روز محاسبه، و اگر نفس خطا کرده بود معاتبه. این چهار گام رو باید روزانه داشته باشه. حالا بقیه گام ها که دیگه استاد و نمیدونم ذکر و ورد و چیزی از اون قبیل دیگه اونا بمونه. پس در هر روز این چهار گام حتما باید، اینا در واقع مقدمات بله. راه هست.
بله بسیار ممنونیم استاد از پاسختون و راهنمایی هاتون به این برادر محترم و گرامی.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37-185، خط تیره 444.
خب دوستان، از اینکه در این برنامه هم تا پایان با ما همراهی کردید از شما هم تشکر میکنم و امیدوارم که در برنامه های آتی هم توفیق این رو داشته باشیم که خدمتگزار شما عزیزان باشیم. با این امید به اتفاق تمامی همکارانم و کارشناس محترم برنامه از شما خدافظی می‌کنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدایا رو نگهدار شما عزیزان.
ای در میان جانم و جان از تو بی‌خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی‌خبر، بس تو جهان پر از تو، جهان از تو بی‌خبر، چون پیبرد لتو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد لتو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خبر، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، گویندگان گوهر دریای کنه تو، در بانی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زن که تا عبر، شرح هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر.